بسم الله الرحمن الرحیم. مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم، که پیش چشم بیمارت بمیرم. نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. چنان پر شد فضای سینه از دوست، که فکر خویش گم شد از ضمیرم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. شهادت بزرگبانوی عالم اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که خداوند ما را قدردان معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. خب، همونطوری که استحضار دارید، در محضر اندیشه های نو به نو و دلانگیز شیخ عطار نیشابوری هستیم و از تفاسیر و رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. استاد اجازه فرمایید من یک حکایتی از رابعه بخوانم در مصیبت نامه شیخ عطار.
بله بفرمایید.
رابعه یک روز در وقت بهار، شد درون خانه ای تاریک و تار. سر فرو برد از همه عالم به زیر، همچنان می بود خوش خوش ناپذیر. خودش خوش بود و کسی را هم در خوشی خودش شرکت نمی داد. پیش او آمد، پیش او شد زاهدی، گفت این زمان خیز بیرون آی و بنگر در جهان، تا ببینی صنع رنگارنگ او. چند باشی بیش از این دلتنگ او. وهاره بیا بیرون، صنع خداوند رو تماشا کن. رابعه گفتش که تو در خانه آی، تو بیا تو خانه تا ببینی صانع دیوان رای. تا چه خواهم کرد صنع بحر و بحر، صانعم نقد است با صنعم مبر. گر به صانع در دلت راهی بود، در بر آن صانع چون کاهی بود. گر به صانع در دلت راهی بود، در بر آن صنع چون کاهی بود. کعبه جان روی جانان دیدن است، روی او در خانه جان دیدن است. گر چنین بینی جهان بین خانمت، ور نه نابینای بیدین خانمت.
عجب.
بله، چقدر بحث سن هست و با سانه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بله، همطور که فرمودید، خلاصه ی حکایت منظوم شیخ عطار که به این زیبایی سروده است و بیان کرده، در دو کلمه خلاصه میشه: صنع و صانع. و البته این حکایت رو از زبان رابعه بیان میکنه که کمتر شناخته شده است. این خانم بزرگوار، رابعه خانمی است، عارف، عارفه، یکی از بزرگترین عرفای جهان اسلام رابعه است.
ادبیه.
این خانم تقریبا در عالم عرفان بی نظیره و خوب شرح حالش در آثار شیخ عطار آمده، اینجا به صورت منظوم بیان کرده. داستان ها دربارش هست که به چه مقاماتی از معرفت این خانم رسیده بوده.
بله.
ضمناً در دنیایی که ما زندگی میکنیم، بحثای فمینیستی هست و این حرف ها، باید بدونند که در جهان اسلام ما همچین خانمایی داشتیم. حالا غیر از این که حالا در بین اولیا و انبیا و حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیه، اونا که معصومند و بالا، در رده های پایین تر پیروان ادیان هم بزرگانی در میان خانم ها بوده و کمتر بهشون توجه شده، نمیدونم چرا. در اینجا همطور که شما قرائت فرمودید، این حکایت رو و این داستان رو که داستانم نیست، در واقع وصف الحال رابعه هست، شیخ عطار به صورت نظم زیبا بیان کرده. یه فصل بهاری بود و فصل بهار فصل زیباییه، بلبل ها میخوانن، گل ها میشکفن، سبززار میشه، چمن، صحرا، باغ، و فصل تفرجه که مردم بیان بیرون و به گل ها و سبزه ها بگرند و آواز بلبل بشنوند. در همین هنگامی که فصل بهار بود، رابعه در گوشه تاریک، اون هم البته این خوب قصه است، سر به جای به تفکر فرو برده بود در تنهایی، که من بعد توضیح خواهم داد که این تنهایی و در تاریکی نشسته بود و به بیرون نمی آمد، منظور این نیست که یه اتاق تاریکی انتخاب کرده بود و رفته بود نشسته بود و در رو بسته بود، منظور اینه که در خود بود. در خود بودن و در غیر بودن، این خودش یه مسئله است، حالا بعد توضیح میدم.
از نگاه ما
بله، شیخ عطار به این صورت این می سراید قصه رو، ولا در واقع اون کسی که اهل خلوته، یعنی حالا بعد با صانع بیش از صنع سر و کار داره، همطور که فرمونی صنع و صانع، یه وقت ما غرق صنعیم یه وقت غرق صانعیم، اون کسی که مستغرق در صانعه چندون به صنع توجهی نداره، یا اگر هم داره از صانع به صنع می نگرد، یه کسی از صنع به صانع می رود، یه کسی از صانع به صنع می نگرد. سمبولی که زبان عطار، این که میگه در گوشه نشسته بود و به بیرون نمی آمد، منظور اینه که غرق مستغرق صانع بود و از صانع به صنع می نگریست، نه از صنع به صانع می خواست بره. این منظور از این انزوا اینه، و الا خیلی از انزوا طلبی تمجید نمی کنه عطار. این من توضیح قبلا بدم که بدآموزی نشود. به هر صورت در خلوت خودش بود رابعه و یک زاهدی آمد و ایراد کرد.
خلوت گزیده را
به تماشا چه حاجت
است؟ تا کوی دوست هست به صحرا چه
حاجت؟
اون صحرا بزرگتر از این صحرا.
همینه همینه، همین خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟
هر کس به تماشایی رفتند به صحرا، ما را که تو منظوری خاطر نرود.
دقیقاً اینا شهر حال همین منظومه
عطار، سعدی و حافظ هر دو متأثر هم
داشتن، همه عرفای بعد از عطار
واقعا
تحت تأثیر عطار هستند و خودشون هم به صراحت اعتراف کردند و بزرگی عطار و پیشکسوتی او رو ستودند، همه شون قبول دارن، مثل مولانا و خود حافظ اینا. حالا اون زاهد که یه قدری دور از مقام معرفت بود، اومد ایراد کرد به رابعه که خب فصل بهار است، شما این گوشه نشستی، چرا نمیای
بهار رو تماشا کنی
و آثار
خوش از عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟
بهار چیست؟ پاسخ رابعه این خانم بزرگوار دند و شکنه، و همینجاست که بحث بسیار ژرف و عمیق صنع و صانع مطرح میشه، که گفت که به او گفت خیلی خوب، تو برو به صنع تماشا کن، برو غرق در صنع باش،
برهان لم و برهان این،
من فعلا مستغرق در صانعم، و کسی که صانع را بیابد قهرن صنع رو در اختیار دارد. اما ممکن است کسی مستغرق صنع باشد،
صانع را داشته
باشد، اما صانع را هنوز نیافته باشد. نمیگم از صنع به صانع راه نیست، هست، اما درک صنع درک صانع در تمام ظرفیتش نیست. صنع جلوه ای از صانع، تازه اگر ارتباط رو کشف کنی، اگر ارتباط صنع و صانع رو کشف کنی، ادراک صنع ادراک بخشی یا وجهی و جلوه ای از صانع. اما کسی که مستغرق در صانع همه صنع را دارد، توجه بفرمایید، دقیقا همین برهانی است که همین مطلبی است که به زبان فلسفه یا به زبان منطق دلیل ان و برهان لم خونده میشه. اونم میگن دلیل، انو میگن دلیل، دلیل انی
دلیل
و برهان لم. این فرق بین دلیل و برهان هم اینجا تذکر بدیم که بین دلیل و برهان یه تفاوتی هست. از علت به معلول آمدن، از صانع به مصون آمدن برهان است، از معلول به علت رفتن، از مصنوع به صانع رفتن دلیل است، و بین برهان و دلالت دلیل فرق است. دلیل یه راهنماست، برهان روشنایی، اصلا کلمه برهان برهنه برهنه برهان روشنایی ظهور تامه
و نور من رب.
بل پس کسی که از ثانه به مصنوع می آید اهل برهان است، و کسی که از مصنوع زور می زنه به ثانه برسه خیلی که تقلا کنه و برسه دلیل است. و در اینجا سخن این خانم عارف یعنی رابعه برهانی است، به اون زاهد میگه که تو مستغرق در ثانه‌ای، من مستغرق در ثانه ام، و مخکی من به ثانه رسیده باشم همه سون را میبینم، سونه از الابد را میبینم، نه یه جلوه از سون رو. من وقتی به ثانه برسم همه سونه او را میبینم. ببین چقدر افق دید فرمون، تو یک جلوه را میبینی، من جلوه های لایتناهی را میبینم. رسیدن به ثانه رسیدن به همه مصنوعاته و به همه سونه، اما رسیدن به یک سون رسیدن به یک جلوه است تازه اگر برسی. خب همینطور که شما اشاره کردید، بحث بنیادی عطار در این منظومه سن و سانه، یا خالق و مخلوق، یا علت و معلول، یا نترس و بگو، حق و خلقه، حق و خلق، این همه عبارات و ناشتا و حسن و کواهد. حالا چه از علت و معلول بگی، چه از خالق و مخلوق، سانه و مصنوع، و بالاخره حق و خلق. حق و خلق، پشتوانه خلق حق است، و اگر حق نباشد خلق معنی نیست. و به عبارت دیگر عالم امر و خلق، امر و خلق، یا عالم امر داریم یا عالم خلق داریم. عالم امر روحانی است، عالم خلق لزوما روحانی نیست، مادی هم هست. و در یه تعبیر دیگر دنیا و آخرت، و در یک تعبیر دیگر فیزیک و متافیزیک. این تعبیرات که من عرض میکنم با یه تفاوتهایی که بین اینها هست، البته یکسانی تفاوتهای بین اینها هست، اما روح مطلب یک چیزه. یک کسی عالم فیزیک رو میبینه و از متافیزیک غافله، اما اگر کسی به متافیزیک دست یافت، فیزیک رو هم یافته است. توجه. یک نکته ای من اینجا عرض کنم آقای لاریجانی، که همه این منظومه زیبای شیخ عطار اشاره به اون مطلبه، و تمام مباحث معنوی و مادی، ببینید تمام ادیان توحیدی الهی، تمام ادیان، یهود، مسیحیت، اسلام، ادیان ابراهیمی، حنیف، رو دو جمله تکیه دارن. یه جملهش متفقون علیه هم است، یه جملهش مخصوص مسیحیت. البته حالا مخصوص مسیحیته که خب اسلام هم صحه گذاشته به نحوی، به نحوی البته، با یک تفاوت مختصر. این دوتا مسئله چیه که حالا میخوام اشاره کنم که این منظومه عطار اشاره به اونه؟ هبوط عالم، هبوط حضرت آدم علیه السلام، هبوط حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام، و تجسد حضرت مسیح. هبوط یعنی چی؟ اساس ادیان ابراهیمی و ادیان توحیدی با این داستان آغاز میشه، با این قصه یا حکایت، که البته وقتی میگم قصه و حکایت یعنی کاشف از یه واقعیت، از یه واقعیت نفس الامر، که حضرت آدم به عنوان ابوالبشر یعنی نخستین آدم، ابوالبشر یعنی نخستین انسان، نخستین آدم، به لسان کتب آسمانی، نه به لسان داروینیزم و لامارک و زیستشناسی صحبت نمی کنم، به لسان ادیان، به لسان ادیان آسمانی، نخستین آدم هم حضرت آدم. از کلمه آدم هم از ادیم و گسترش و اینا میاد که آمد هبوط پیدا کرد. هبوط یعنی چی؟ یعنی از یه جهان والا و از یه عالم بالا و یک فضای گسترده معنوی و روحانی که قابل قیاس با فضای عالم جسمانی نیست، هبوط پیدا کرد. هبوط به معنی فرود آمدنه. مهبط و هبوط و مهبط فرود آمدن، فرودگاه، مثل هواپیمایی که میاد میشینه رو فرودگاه، از بالا میاد، از اوج آسمان، از اوج ملکوت میاد در این
هبت بن السماء الالعرض،
الالعرض در کره زمین هبوط پیدا میکنه. حضرت آدم وقتی هبوط به این دنیا پیدا کرد، به این عالم، و بعد خب ازدواج پیدا کرد، ازدواج کرد و حضرت حوا و دیگه حابیل و قابیل پیدا شدند الی آخره، تا حالا که ادامه پیدا کرده نسل بشر. این داستانی است که در کتب آسمانی، در همه کتب آسمانی مطرح. مسئله دیگر تجسد حضرت مسیح علیه السلام. جهان مسیحیت بر این باور است که حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام تجسد حضرت حقه. این حتی من باید توضیح بدم که یه قدری ظریفه، یه وقت بدآموزی نشه. یعنی حق تعالی به شکل حضرت مسیح در آمد، تجسد پیدا کرد. این قدری فهمیدنش آسان نیست. ما شاید به این صورت نگیم و نمیگیم. این عقیده مسیحیت است که میگه تجسده، یعنی همینه، خداوند به این صورت در آمد. قرآن کریم تجسد نگفته، تمثل ولی فرموده. یعنی حضرت مریم وقتی سر اون چشمه بود، شوهر که نداشت حضرت مریم، قرآن کریم درباره این داستان میگه فتمثل لها بشرن سویا، یک انسانی رو دید. تمثل غیر از تجسده یه ذره تفاوت داره. درسته انسان به شکل جسد میبینه، به شکل جسم میبینه، تمثل وقتی میبینی شکل داره، اصلا تمثلم شکله، اما شکل جسم فیزیکی لزومن نه، فیزیک نیست، آره. ممکنه تخیلی باشه، روحانی باشه، ولی تجسده. قرآن این کلمه رو با تمثل بیان کرده، تمثل لها بشرن سویا، اونو دید. و بعدم حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام تمثل معنویت. ما به کلمه تجسد یه قدر شاید مشکل داشته باشیم، ولی این عقیده اوناست. دارم عرض میکنم اونی که من نتیجه میخوام بگیرم روی تجسد و تمثل خیلی نمیخوام تکیه کنم، میخوام نتیجه بگیرم که اونم یه نوع هبوطه، تمثل یه نوع نزوله و تجسد هم یه نوع نزوله. تمثل یافتن یعنی چی؟ یعنی از بیشکلی به شکل آمدن.
بله،
تمثل و مثال شکله دیگه، مثل و مثال. البته خداوند مثل نداره، اما مثل داره. اینجا حالا دوباره وارد این بحث بخوام بشیم خیلی طولانیه.
بله، یه بار صحبت شد،
یه بارم صحبت. بله. لیسه که مثل نداره خدا، اما مثل داره. لهول مثلول اعلا، مثل اعلاله. هر چه در این باب بگوییم، این مسئله مسلمه که مثل اعلا، مثل اعلاست، خود اعلانی، مثل الاعلا یعنی تنزل اعلا، یعنی عالی وقتی به پایین میاد تمثل پیدا. هبوط هم که عرض کردم که حضرت آدم در واقع هبوطش نوع تنزله. خب وقتی ما از تنزل صحبت میکنیم در تجسد حضرت مسیح یا تمثل حضرت مسیح و هبوط حضرت آدم علیه السلام، داریم با صراحت اشاره میکنیم که اینا از یه عالم بالا آمدن و در یک کلمه انسان از عالم بالا به این عالم آمده.
از بالاییم و
بالا میرویم. بله،
از دریاییم و
دریا میرویم. تمام بحث همینه که انسان، بله، از خاکه، از خاکه. آیا انسان رو فقط در حد فیزیک و جسمانیت و عناصر این جهانی باید جستجو کرد؟ تمام هویت انسان خلاصه میشه در عناصر، یا عناصر چهارگانه قدما، یا عناصر بیش از 100 و 110 گانه امروز. عناصر دیگه، یه جسمی است عنصری، از عناصر، عناصر مادی تشکیل شده و از این خاک و آب و از این عناصری که تا کنون شناخته شده، که بشر امروز در علم فیزیکی عناصر شناسایی کرده، از این عناصر فراتر نرویم. یا بگویم انسان غیر از اینکه از این عناصر این جهانی بهره منده و تشکیل شده که شده، شاید همه عناصر این جهان رو در بر داشته باشه، در تن انسان هست، در تن انسان از مجموعی عناصر تشکیل شده، سلول ها از عناصر تا آخر، یه بعدی داره که عنصری نیست، بعد غیر عنصری. حالا اینو اسمشو میتونی معنوی بذاری، میتونی روحانی بذاری، میتونی آسمانی بذاری، میتونی ملکوتی بذاری. این همه الفاظی است که در واقع به یه معنی شد. ملکوت، لاهوت، جبروت، عالم معنی و عالم بیشکلی در یک کلمه. انسان از عالمی بیشکلی در این شکل آمده و نه ترسو بگو کل عالم اشکال، اصلا عالم شکل از عالم بیشکلی می آید. ببینم شکل از شکل ساخته میشه یا شکل از بیشکلی ساخته میشه؟
بیشکلی ساخته.
اگر شکلی از شکلی ساخته میشه و
شکلم خودش
نقد کلام در اون شکل میکنیم، اون شکل از کجا ساخته میشه؟
ساخته شده.
ببین این عالم، عالم بعده، عالم ابعاده. عالم ابعاده یعنی چه؟ یعنی این میز شما نگاه کن که در مقابل من و شماست، طول و عرض و عمق داره. این صندلی که ما نشستیم طول و عرض و عمق داره. تن من و شما طول و عرض و عمق داره. مجموعاً بعد بهش میگن، بعد. این طول و عرض و عمق از طول و عرض و عمق دیگری ساخته شده. خب اون دوباره اون طول و عرض و عمق. جسم، پایان جسم سطح هست. ما جسم رو در سطح میبینیم، عمق جسم رو نمیبینیم. همیشه وقتی شما یه جسم رو میبینید سطحش رو میبینید یا عمقش رو میبینید. حتی اگر جسم رو بشکافی باز دوباره برید در درونش، اونجا سطحش با، یعنی سطح. اون درونش دوباره سطحش بر شما ظاهر میشه. شما همیشه با سطح رو به رو هستی، نه با عمق. سطح پایان جسمه، یعنی جسم اونجا که پایان پیدا میکنه سطح آغاز میشه. سطح هم یه جای پایان پیدا میکنه. پایان سطح کجاست؟ خطه.
پایان خط هم نقطه هست.
آفرین بر شما. آره. پایان سطح هم خطه و پایان خط، اونجا که خط به پایان میرسه کجاست؟
نقطه هست.
نقطه هست. حالا این سوال اینجاست، آیا نقطه چه شکلی دارد؟
بیشکل.
نقطه بیشکل است. نقطه پایان خط است، خط پایان سطح هست، سطح پایان جسم است. یعنی همه اجسام عالم عنصری به سطح و خط منتهی میشه و خط به نقطه. نقطه پایانه و نقطه خود نه طول دارد، نه عرض دارد،
نه عمق
و نه عمق. و اگر نقطه طول و عرض و عمق ندارد بیشکل است. اون نقطه خال زیر لب رو نمیگم، نقطه ب بسم الله رو نمیگم که زیر با. نقطه نه طول داره نه عرض و عمق. یعنی همه این عالم بود ابعاد از نقطه تشکیل شده و نقطه خود بیشکل است. تجسد و هبوط از عالم بیشکلی است. برگردیم به سخن رابعه.
استاد اجازه فرمایید یه برنامه ببینیم، در خدمت باشیم.
چشمم را شکستی، چو اندوهی به قلب ما نشستی. نمیدونم چه کردی با دل ما، کردی با دل من رهی بکشودی و رهی بکشودی و صدرا شکستی ای فلک آینه ما، به غارت داده ای گنجینه ما. فتاده گرگه در چشم ملائک، چشم ملائک زنای هفت بنده سینه ما. زنای هفت بنده سینه ما.
حضرت استاد، بحث این بود که یکی آمد پیش رابعه زاهدی، گفت چرا فصل بهار تو خانه نشستی؟ یا بهار رو تماشا کن. ایشون خب بهش میگه من نه، مشغول تماشای صنعم، صانعم، شما در صنع میبینی. و رابعه برعکس او، اونو دعوت کرد به تماشای صانع. پس دو تا فرض شد، تماشای صنع و تماشای صانع. اینجا حضرت علامه طباطبایی یه فرض سومی رو مطرح میکنه که میشه اون فرض هم تماشای صانه باشه و هم سن باشه، و اون بحث وچه، وچه اللهه. مسئله وچه ایشون اینجا خیلی خوب مطرح میکنه. همون شما وقتی که آثار شی رو ازش بگیری بیشکل میشه، همون نکته. این نکته در عین بی نکتگی، بیشکلی، هم بیشکله هم شکل نیست. این چیه؟ این بین الامرینه.
همطور که فرمودیم به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی که از وجه صحبت فرمودن، بله وجه همون صنعه. ببینید شما وقتی عالم رو به عنوان صنع حق نگاه کنید، خیلی نگاهی بالایی است. یه اشخاصی که روح توحیدی ندارند یا روح توحیدی در اونها خوش شده و مرده است، یا مغرضانه و متعصبانه الحاد پیشه کردن، اصلا از صنع هم صحبت نمی کنن. اصلا عالم رو صنع نمی بینن، عالم رو عالم می بینن، سنگ و سنگ می بینه، چوب و چوب می بینه. اصلا بگیم طبیعت و طبیعت می بینه، بگیم طبیعت مصنوعه، میگه نه خودشه. وجه حق را دیدن همون صنع دیدن است. بله، اصلا خود صنع به ماه و صنع یعنی یحکی عن صانع. صنع بدون صانع که نمیشه، خلق بدون خالق که نمیشه.
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ چه چشم مردم دل از رخ تو گل چیده.
بله، ببین وقتی شما بزن
این نگاه وجه اللهی،
وجه اللهی همون سن دیدن است. یعنی کسی که وجه اللهی، نگاه وجه اللهی داره، عالم رو وجه حق میبینه. عرض کنم که و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام،
کل من علیها فان.
و یبقا وجه ربک، شما اگر عالم رو وجه حق ببینی، عالم فانی هم نیست. حالا این عالم فانی میشه، عالم دیگه است. عالم وجه حق که فانی نمیشه.
آفرین.
چون حق ازلی ابدی است، وجه الله هم همیشه هست. بنابراین عالم همیشه است، زمان همیشه است، مکان همیشه است، وجه حق. اما همون سن دیدن هم وجه حق دیدن است. یه اشخاصی همین دید رو ندارن،
همین رو
ندارن، که دید سن بین ندارند، دید وجه اللهی ندارن. وقتی دید وجه اللهی نداشته باشه، عالم هم صنع حق نمیبینه. میگه همینه که هست، میگه این صنع حق، میگه نه همینه که هست. اون وجه صنع حق دیدن در وجه الله مستتره. حالا من میخوام یک مثال برای شما بذارم. متاسفانه وقتی اشخاص خب یه قدر اون دید واقع بینیشون تاریک میشه، خوب نمیبینن حقایق رو، و اشخاص رو اشرار مستقل میبینن، این ارتباط عالم رو با حق تعالی نمیبینن. طبیعی هم دیگه، میگه هم طبیعی همینه که هست، طبیعت همین دیگه، منشأ نداره. همطور که عرض کردم اون دید آسمانی رو ندارن، دید ملکوت، ملک میبینن، ملکوت نمیبینن، ظاهر میبینن، معنی نمیبینن، شکل میبینن، محتوا نمیبینن. این همینه. این اشخاص وقتی با امور طبیعی براشون صحبت کنی، شاید خیلی متوجه نشن، میگن هم طبیعت، خودش طبیعت دیگه چیه. اما همین اشخاص رو که امروز که ما در دنیای تکنیک زندگی میکنیم، شاید مثلا 500 سال پیش، 1000 سال پیش خیلی این مثال بود هم وقتم، ولی تکنیک خیلی پیشرفته نبود، خیلی رایج و شایع نبود. ولی امروز اون کل زندگی ما و بیشتر زندگی ما تکنیکه، تکنیکاله و تکنیک در سراپای زندگی ما رو فرا گرفته، از لباس ما گرفته تا عینک ما گرفته تا خوراک ما گرفته تا ساختمان گرفته تا ماشین و اتومبیل و همه وسایل تکنیکی. الان هم ما داریم یه صحبت میکنیم، برق در یه تکنیکیم، تکنیک داره ما رو ضبط میکنه. این زندگی تکنیکی به هر شخصی هرچه بی‌انصاف باشه، اگر تکنیک رو ببینه نمیفهمه که تکنیسیانی پشتش هست. این تکنیک از یک خردی ناشی میشه. میفهمه یا نمیفهمه؟
باید بفهمه.
میتونه تکنیک رو بفهمه، ولی از صاحب به تکنیک. وجود صاحب تکنیک
سخن نگوید
میشه یا نه؟
یاده اونجوری هم بله.
اون دیگه نمیتونه، این دیگه خیلی بی‌انصافی میخواد که تکنیک رو ببینه، مثلا این ماشین رو ببینه، ولی بگیم که در یک کارخونه ساخته شده یا یه نظمی این ماشین رو برده قبول نکنه، این خیلی بعیده. یعنی وقتی ماشین رو میبینه، ماشین ساز به ذهنش میاد، کارخونه ماشین، کارخونه که این ماشین رو ساخته. یعنی اصلا دید تکنیکی، دید به تکنیک لزوماً به این معنی است که صاحب تکنیک رو ببینه. اما تو طبیعت یه قدری براش مشکله، وقتی در حالی که هیچ فرقی نمیکنه، چون وقتی در تکنیک به صاحب تکنیک توجه پیدا میکنی، اصلا دید تکنیکی دید ذهنیه. ببینم اگر ذهنی نبود تکنیک بود؟ نه. اگر ذهن آدمیان نبود
تکنیک
و ادراک آدمیان نبود تکنیک به وجود میامد؟
نمیامد.
یعنی تکنیک به انواع مختلفی که داره، در ادق معانیش، معانی ظریف و غیر ظریف داره، ما انواع تکنیک ها رو داریم الان که خیلی هم سهمناک، خیلی پیچیده و بغرنج و گسترش داره و گسترده. همه این تکنیک ها محصول ذهن آدمی است، نیست؟
بله.
اگر ذهن آدمی نبود ما تکنیک نداشتیم که.
بله.
خب اینجا رو بهتر میشه با آدما تفاهم کرد.
آیش هم من بخونم.
آیشو بخون. بله.
سن الله الذی اتقن کل شیء. انه خبیر بما تفعلون. چقدر زیبا،
چقدر آیه ظریفه،
چقدر آیه ظریفه.
اتقن کل شیء.
حالا سن را در قرآن اصلا خدا جدا نمی کنه.
اینجا برای یک تکنسین،
آفرین،
وقتی من تکنیک رو نشونش میدم، این آثار تکنیکی جهان رو که این همه گسترش داره نشونش میدم، این میپذیرد که تکنیک نتیجه ذهن آدمی است و نتیجه فکره ی اندیشه است، اینو میپذیره. ولی وقتی تو طبیعت میام یه قدر لجبازی بعضی ها ممکنه بکنن، اما اگه انصاف داشته باشه میدونه که نظام هستی، همین عالم ناسود، همون هبوط و تجسدی که عرض کردم، همون سن، عالم سن، عالم سن حقه. این نظام دقیق آفرینش از یک خردی ناشی نشده، از یک خرد.
این اتقنه چقدر ظریفه.
اتقنه اون اتقان. خیلی اون از تکنیک ایقانش بیشتره،
ظریفتره.
نظام آفرینش در کل آفرینش، نظام سن، این ظریفتره یا نظام کار کردن یه ماشین؟
نظام سن.
دلیلمون چیه؟ چون این ماشین فرسوده میشه و یه وقتی هم خراب میشه، فوری باید بری پیش تکنسیان و پنچر میشه، نمیدونم موتورش خراب میشه، هزار آفت پیدا میکنیم. ولی در نظام سن آفرینش از ازل تا ابد یک نقطه، یک ذره جا به جایی نیست.
ما ترا فی خلق الرحمن
من تفاوت. اون سن یقینی تره، اتقان است، اتقانش بیشتره، یا این سن اتومبیل اتقانش بیشتره؟ اتقان کدوم بیشتره؟ سن اتومبیل هم اتقان داره، اتقان یعنی اسلوب داره، حساب داره، کتاب داره، ضابطه داره، رابطه داره، اینا. این ماشین درست کار میکنه، یه جاش اختلال پیدا کنه خوب کار نمیکنه. حالا این نظام آفرینش تا کهکشون ها بری، از ذره تا فلک، این یه نظام، یه سنه. و این هم از یک خردی سرچشمه میگیره، از یک آگاهی.
استاد خیلی زیبا فرمودید شما که کسی که سانه را دارد سن را دارد، و کسی که سن ندارد باید معلوم نیست که سانه را داشته
که بسا نداشته باشه.
این آیه معید همینه. سن الله الذی اتقن کل شیء
فاحسن خلق، یا یه
دلیل احسن خلق،
خلق.
بله.
هم داریم.
بله. ربنا الذی اعطا کل شیء
فاحسن خلق، خیلی خیلی زیباست.
سوال من اینه، اون فلاسفه‌ای که مخصوصا تو غرب دم از سن میزنن اما صانع را نادیده گرفتن، این اصلا میشه براشون یه مبانی فلسفی تعریف کرد؟
همین توجه اونا داره به همین مسئله جلب می‌کنه. همون آدمی که از اتقان صانع آفرینش یا بی خبره یا تعمدن ریگی به کفش دارد و سماجت می کند، همون آدم در تکنیک و صنعه که به دست بشر مصنوعه، عالم تکنیک و این عالم گسترده تکنیک رو به خرد آدمی باور داره که نتیجه خرد آدمی است، ولی صنع آفرینش و خود آدم را حتی خود آدم آفریده است.
بزرگترین صنع الهیه.
خود آدم بزرگترین صنع الهی است. خود آدم مگر خودش رو آفریده است؟ خود آدم اصلا خرد آدمی از کجا آمده است؟ خرد من چرا خرده؟ خرد آدمی چرا خرد آدمی است؟ تا اونجا میرن که این خرد آدمی است. اما خرد آدمی این نظم از کجا پیدا میکنه؟ و این قدرت رو، این خرد آدمی این قدرت رو از کجا پیدا میکنه؟ این که من عرض کردم کسی که صانع رو ببینه، رابعه داره همینه میگه، دیدن صانع دیدن همه صانع است، اما دیدن صنع تازه اگر صنع ببینی وجهی از صانع است، و اگر هم صنع نبینی که اصلا صانع رو نمیبینی، چه بسا اشخاص این عالم رو ببینن ولی اصلا صانع غافل باشن. تازه اون کسی که صنع بودن این عالم رو میبینه، وجهی از صانع توجه میکنه، چون همیشه سون وجه از سانه رو نشون میده یا همه سانه رو؟
وجه از سانه رو.
سون وجه از سانه رو نشون میده. خلق وجه از خالق رو نشون میده. معلول وجه از علت رو نشون میده. اما یافتن علت همه معلول است. یافتن سانه همه مصنوع است.
احسن.
یافتن خالق همه مخلوق است. از اون طرف میاد.
علت.
این از این طرف میره و از اون طرف میاد. اینجا داره درس توحید میده رابعه، و همه فلسفه فلاسفه و حکمت و حکما در این هر خلاصه میشه. اون یه عارف
مولوی هم زیبا میگه به فکر اون باشد که بگشاید رهی، راه اون باشد که پیش آرد شهی. شاه آفرینش.
بله.
شاه اون باشد که از خود شه بود، اون علتی که فرمودیم.
بله.
نه به محزن ها و لشکر شه شفت.
بله همینطوره. تمام مسئله اینه که غالبا انسان با یک چشم نگاه میکنه به عالم. این که میگم با یک چشم، نه که یک چشم میبنده با یک چشم نگاه میکنه. این دو چشم که میگم، منظور این دو چشم، درسته دو چشم ظاهره، ولی غیر از دو چشم ظاهر دو چشم باطن هم هست. یعنی این چشمای ما که دو تا چشم ظاهره، دو باطن هم داره. ما معمولاً با چشم ظاهر، این که قرآن میگه علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، ما دو تا چشم قرار داریم، تنها ظاهر رو نمیگه. درسته ما دو تا چشم ظاهری داریم، ولی دو تا چشم باطن هم داریم. یعنی این دو چشم ظاهری ما ظاهر میبینه، دو چشم باطنی هم داریم که باطن رو باید ببینه. ما معمولاً اون دو چشم باطن رو پرده روش کشیدیم و با دو چشم ظاهر میبینیم که فقط مصنوع رو میبینیم. با دو چشم باطن باید صانع رو دید. ببینید من یه مثال برای شما بزنم.
حدیث امام صادق علیه السلام میگه.
بله.
عینین ظاهرین و عینین باطن.
و عینین باطنن. بله. ببینید یه قدی باید اینا رو با مثال مسائل ساده بکنیم. شما، من ساده ترین سوال از شما میکنم. دو چیزی که همه کس میدانه و ازش غافل نیست، هیچ کس، از بچه کوچک گرفته تا مرد 900 ساله. ما زمان خوب میفهمیم. مکانم خوب، کی زمان و مکانی که نمیفهمه؟ همه میفهمن. ببینم، زمان شما با چشم ظاهر میبینی؟
نه.
زمان رو با چشم ظاهر میبینی یا نه؟
نمیبینم. نه.
زمانی رو میبینی؟
زمانی رو میبینم.
اون چه در زمان است میبینی، ولی خود زمان رو با چشم میبینی؟
نمیبینم. نه.
لمس کرده، زمان لمس کرده؟ خیلی خوب. مکان رو میبینی یا ظلمکان رو میبینی؟
اون که در مکانه میبینی.
اون چه در مکان است میبینی یا خود مکان رو میبینی؟
چه در مکانه؟
و اون چه در زمانه میبینی. پس نه زمانه میبینی
نه مکان،
نه مکان میبینی. زمان و مکان چگونه میفهمی؟ با این چشم ظاهری؟
اون دو چشم باطن.
همین اینه که بعضی گفتن مکان با حس بیرونی دیده میشه، مکان با حسی، با حس، با حسی که درون است، درونی. و هر دو، هم زمان و مکان، با حس درونیه. ولی مکان فکر میکنی با ذهن چیز ظاهری میبینی، ولی زمانم که اصلا نمیبینی، ولی فکر میکنی چون مکانی را میبینی فکر میکنی مکان را هم میبینی. در واقع شما مکان نمیبینی، مکانی رو میبینی، شیء در مکان رو میبینی، خود مکان نمیبینی، شیء در زمان رو میبینی، زمان رو نمیبینی. زمان و مکان درونی ادراکش، با ادراک درونه. حالا این مثال ساده است میزنم ها، این مثال ساده است، یعنی ما همین زمان و مکانی که ما توش زندگی میکنیم، اصلا ما یه لحظه از زمان و مکان که نمیتونیم بیرون بریم. ببینم یه لحظه من و شما از زمان و مکان میتونیم الان بیرون بریم؟ هر کجا بریم تو زمانی و تو مکانیم. همین زمان و مکانی که ما رو فرا گرفته و نه ما رو، کل این عالم رو و همه این عالم محسوس در زمان و مکانه، ما در زمان و مکان میبینیم، خود زمان و مکان نمیبینیم. اینه با درون داریم ادراک میکنیم. حالا اگر یه قدی دقیق تر بنگریم، وقت خود همین زمانی که از درون دیده میشه باز این زمان یه درونی داره، باز این مکانی که با درون دیده میشه باز یه درونی داره. خب زمانی که من با حس ظاهر درکش نمیکنم و حس باطن درکش میکنم، خود اون زمانی که با حس باطن درک کنم یه باطنی دیگر داره، اون اسمش دهره، و خود اون دهر یه باطنی دیگه داره اسمش سرمده. زمان و دهر و سرمد. حالا مکان دیگه، مکان هم همین حساب دارش میاد. هر مکانی یه باطنی داره که تا میره به عرش اعلا. عرش اعلا کجا، چه مکانیه؟
مکانن علیه. بله،
عرش اعلا کجاست؟ میشه با متر اندازه گرفت عرش اعلا رو؟ عرش اعلا رو میشه با متر اندازه گرفت؟ کجاست عرش اعلا؟ عرش اعلا کجاست؟ خانه حقه.
بله.
خب الرحمنو علل عرش استوا، در عرشه. حالا اینا رو گفتم
علل عرش. بله،
ظاهرا پایان سخن باشه، ما وقت کم داریم ها.
آره بله،
این نتیجه بگیرم. حالا که همینطور که زمان و دهر و سرمد داریم که تازه خود زمان با چشم باطن و ادراک باطنی درک میشه، و ده باطن باطن‌تر و سرمد باطن باطن‌تر، مکانم هم طور باطن و باطن و باطن داره تا عرش الله.
بله.
حالا من یک سخن میخوام بگم و نتیجه خاص بگیرم از حرفم. اون عرشی که شما میشنوی که باطن 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 مکانه، که باطن 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 مکانه، اون کجاست؟ در حدیث داریم قلب المؤمن عرش الرحمن.
آفرین.
اون قلب جناب عالیه. حالا برو قلب رو پیدا کن، اون قلبت کجاست؟
انشالله جلسه بحث میکنیم.
قلبت کجاست؟
بله
آقای دکتر لاریجانی، اونه
باید بگردی. در آستانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اسمی ایام شهادته، به مناسبت بحث ایشون یک روایتی دارن خیلی زیباست که جبریل امین از طرف خدا می آید، می گوید ای پیامبر، این بار مرا خدا فقط و فقط برای حضرت زهرا فرستاده است. خب پیام چیه؟ گفته که به زهرا بگو چه میخواهد به او بدهم. حضرت رسول دخترش رو احضار میکنه، میگه دخترم، جبرئیل امین از طرف خدا به سلام میرسوند. فرمودن چه میخواهی که بهت بده؟ عرضه داشت که شغلت نی ان مسئلته لذت و خدمته، لا حاجت لی غیر و نظر الى وجه الکریم. این جمله ازن تماشا کن.
خب این خلا اصلا سخن رابعه پرتوی از پرتو فرمایش سید نساء عالمین، سید نساء عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها است. همینه داره میگه
بیت الغزل است.
شغلت نی، یعنی اصلا من یاد او مجالی غیر براش بر من باقی نمیگذاره.
همه سنن
کلام با طلا باید نوشته بشه.
لا حاجت لی غیر النظر الی وجه الکریم. ایش بعید نیست که این حدیث هم
از همونجا گرفته.
بله یقیناً همینطوره. که حافظ هم زیبا میگه، میگه با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک باره برد آرام را، ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید اون سرو سیمندام
رو. سیمندام
چقدر ایشون رندانه میگه استاد. بله خب خیلی زیبا بود بحث، امیدواریم که قبول کنه حضرت زهرا سلام الله علیها از ما روح بلند را به. البته مونده دو تا سوال مهم مونده از این بحث که انشالله در جلسه بعد پی میگیریم. بیا با دیده دریا بگرییم، از این صحرا به آن صحرا بگرییم، بگیریم قرض عشق از ابر دلتنگ، برای قربت زهرا بگرییم. خداوند به ما توفیق درک معارف اهل بیت عنایت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.